خب تا همین چند سال پیش اگر شما میخواستید گرافیک خیره کننده بازی های تراز اول رو با تمام جزئیاتشون تجربه کنید، راستش یک انتخاب عذاب‌آور بیشتر نداشتید.
آره دقیقا همون لپتاپ های گیمینگ سکیلوی معروف.
شما مجبور بودید یکی از همون هیولاها رو با خودتون حمل کنید. دستگاهی که موقع اجرای بازی خوب واقعا مثل موتور جت صدا میداد، روی پاهاتون مثل کوره داغ میشد و تازه برای روشن نگه داشتنش باید یک شارژر آجوری وحشتناک رو هم تو کوله پشتی جا میدادید.
انگار میخواستید یک مایکروویو رو با خودتون این طرف و اون طرف ببرید.
دقیقاً، ما همیشه فکر میکردیم قدرت محاسباتی عظیم ناگزیر مساوی هست با ابعاد بزرگ و گرمای غیرقابل تحمل. اما خب امروز در سال 2026 هستیم و این قانون نانوشته فیزیک دیگه اعتبار نداره.
درسته، دوران اون هیولاهای سنگین وزن واقعاً به سر اومده.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. توی این بررسی عمیق، مأموریت ما کالبد شکافی اطلاعات و گزارش‌های گاراژ تکین هست. قراره به یک نبرد خونین تو سیلیکون ولی نگاه کنیم.
یک رویارویی تمام عیار.
آره، رویارویی دو هیولای جی بی که قوانین رو بازنویسی کردن. ایسوس راگ الای 2 و استیم دک اولد. تصور کنید قدرت پردازشی یک کامپیوتر رد بالا تو دستگاهی به اندازه یک کنترلر تو جیب شماست.
خب چیزی که اینجا خیلی شگفت انگیزه اینه که این فقط یک مقایسه سخت افزاری ساده نیست.
پس چیه؟
ببینید این در واقع برخورد دو ایدئولوژی کاملا متفاوت تو دنیای مهندسیه. ایدئولوژی آزادی عمل و قدرت خام ایسوس در برابر یک پارچگی مطلق و ثبات وال.
خیلی جالبه. خب برای درک این دو ایدئولوژی باید قاب پلاستیکی دستگاه ها رو باز کنیم و مستقیماً بریم سراغ مادربورد و معماری تراشه ها.
دقیقاً. و اینجا باید ببینیم تکامل معماری های 3 و 4 نانومتری TSMC چطور قوانین فیزیک محاسباتی رو تغییر داده.
آره، وقتی به مشخصات سخت افزاری تو منابعمون نگاه میکنم، ایسوس با اون تراشه Z2 اکستریم انگار یک ریاکتور هسته‌ای تو جیب شما گذاشته.
واقعاً همینه. این تراشه با لیتوگرافی 4 نانومتری ساخته شده. از معماری زن 5 با 8 هسته و 16 رشته پردازشی استفاده میکنه.
و گرافیکش؟
گرافیکش RDN4 هست با 16 واحد پردازشی. ما داریم درباره قدرتی حرف میزنیم که در حد یک پلی‌استیشن 5 هست.
وای سب کن، یعنی قدرت PS5 تو یک دستگاه 7 اینچی؟
آره، این به شما اجازه میده بازی ها رو روی رزولوشن 1440p یا 1080p با محاسبات سنگین هوش مصنوعی اجرا کنید. مثلا سیستم پیچیده NPC ها تو GTA 6 رو در نظر بگیرید.
خب این نیاز به رم خیلی سریعی داره، درسته؟
دقیقاً زدی به هدف. ایسوس اینجا از رم های 16 یا 32 گیگابایتی LPDDR5X با سرعت خیره کننده 8533 مگاهرتز استفاده کرده.
این سرعت رم چرا اینقدر مهمه؟ یعنی برای شنونده‌هایی که شاید خیلی درگیر اعداد نباشن، این گلوگاه کجاست؟
ببینید تو کامپیوترهای رومیزی کارت گرافیک حافظه خودش رو داره، اما تو این دستگاه‌های جی بی پردازنده و گرافیک روی یک تراشه مشترک هستن و باید از یک رم مشترک استفاده کنن.
پس اگه رم کند باشه کل سیستم منتظر میمونه.
دقیقاً. گرافیک هر چقدر هم قوی باشه خفه میشه. ایسوس این کارو کرده تا بالاترین قدرت رو بده، اما خب این هیوله توان حرارتی بین 9 تا 30 فوت وات داره.
خب این من رو به یک چالش بزرگ میرسونه. وقتی میریم سراغ تراشه استیم دک، منابع ما میگن والو از یک تراشه به اسم سفیروث استفاده کرده.
درسته.
ولی مشخصاتش عجیبه. لیتوگرافی 6 نانومتری، ترکیبی از معماری قدیمی تر زنتو با فقط 4 هسته و رم 6400 مگاهرتز. خب مگه ما گیمرها همیشه تشنه قدرت بیشتر نیستیم؟
روی کاغذ شاید.
یعنی چرا والو تو سال 2026 عمدن از معماری‌های قدیمی‌تر استفاده کرده؟ آیا این یک عقب نشینی نیست؟ دستگاه ایسوس مثل یک ماشین عضلانی و پرمصرفه، ولی والو انگار یک ماشین هیبریدی فوق اقتصادی ساخته.
خب اینجا همون جاییه که مهندسی واقعی خودش رو نشون میده. استراتژی ولو اصلاً درباره اعداد و ارقام خام نیست.
پس درباره چیه؟
درباره بالاترین راندمان با کمترین مصرف وات، ولو توان حرارت رو روی 4 تا 15 وات قفل کرده. هدفشون این بوده که فریم ریت رو روی رزولوشن 800 پی کاملا ثابت نگه دارن.
اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه، چون قدرتمندترین سیلیکون‌های جهان هم بدون یک رابطه بصری خیره کننده بیارزش هستن.
دقیقا، و انتخاب نمایشگر تو این دو دستگاه کل اون استراتژی سخت افزاری که گفتیم رو توضیح میکنه.
ایسوس یک پنل 7 اینچی IPS با رزولوشن 1440p و رفرش ریت 120 هرتز داره. روشنایی 800 نیت که برای زیر نور خورشید عالیه، ولی نقطه قوت اصلیش همونطور که گاراژ تکنین میگه پشتیبانی از VRR هست.
آره، نرخ نواسازی متغیر یا همون VRR. این تکنولوژی برای رفع پارگی تصویر تو فریم ریت های متغیر مثلا بین 45 تا 60 فریم معجزه میکنه. مانیتور خودش رو با خروجی گرافیک سینک میکنه.
و تو نقطه مقابل ولو استیم دک با یک پنل 7.14 اینچی اولد اومده، رزولوشن 800 پی و رفرش ریت 90 هرتز،
ولی VRR نداره.
نداره، درسته. اما نقطه قوتش کنتراست بی نهایته. رنگ مشکی مطلق، چون پیکسل ها کاملا مستقل خاموش میشن، به علاوه روشنایی 1000 نیت برای HDR.
ببینید، تصمیم ولو برای تمرکز روی اولد به جای رزولوشن بالاتر یک شاهکار مهندسیه.
چطور؟ هاتسپی برای سال 2026 کم نیست؟
راستش نه. روی یک صفحه 7 اینچی تراکم پیکسلی هاتسپی کاملا شارپ و کافیه. ایسوس با 1440p داره باتری رو میبلعه، در حالی که چشم شما تو اون ابعاد به سختی تفاوت رو متوجه میشه.
پس شما به عنوان شنونده باید از خودتون بپرسید کدوم رو ترجیح میدید؟ بازی زیر نور خورشید با تصاویر کاملا روان به لطف VRR یا غرق شدن تو تاریکی مطلق یک اتاق با رنگهای خیره کننده اولد وقتی دارید سایبرپانک بازی میکنید؟
این سوال مهمیه. آیا رزولوشن بالا روی یک صفحه کوچیک بیشتر یک تله مارکتینگی نیست؟ من که فکر میکنم هست.
خب، سخت افزار و نمایشگر فقط جسم این دستگاه ها هستند. موافقی بریم سراغ روحشون؟
100%. جنگ واقعی تو کدهای سیستم عامل در جریانه.
ایسوس با ویندوز 11 میاد. آزادی مطلق. شما به ایکس باکس گیم پس دسترسی دارید. میتونید بازی های آنلاین با آنتی چیت های سطح کرنل مثل ولورانت یا کال آف دیوتی رو بی نقص اجرا کنید.
و میتونید روش تلگرام نصب کنید، فتوشاپ نصب کنید، عملاً یک کامپیوتر رومیزیه.
آره، ولی خب این آزادی هزینه داره. ویندوز برای صفحه 7 اینچی طراحی نشده. باگ‌های ویندوز دیفندر، مشکلات روی اعصاب حالت اسلیپ و اون نرم افزار اجباری آرموری کریت.
این موضوع یک سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا آزادی بی قید و شرط همیشه بهای سنگینی به نام کاهش ثبات نداره؟
دقیقاً. من ایسوس رو به یک کارگاه شلوغ تشبیه میکنم. شما تو این کارگاه میتونید هر چیزی بسازید، ابزارش رو دارید، اما همه چیز همیشه به هم ریخته است. هیچ چیز سر جای خودش نیست.
و در مقابل والو رو داریم با سیستم عامل استیم او اس 3.0
که بر پایه لینوکسه.
آره، آرچ لینوکس. و اون لایه ترجمه جادویی یعنی پروتون. شما یک تجربه روان و کاملا کنسول مانند دارید بدون هیچ نرم افزار اضافی.
مثل یک اتاق هتل 5 ستاره. همه چیز بی‌نقص کار میکنه، عالیه، اما شما اجازه ندارید جای مبلمان را عوض کنید.
تعبیر خیلی دقیقیه. شما ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای مثل ساسپند و رزیوم دارید. دقیقا مثل نینتندو سویچ. دکمه رو میزنید وسط بازی خاموش میشه، دوباره میزنید همونجا روشن میشه.
تو ویندوز اگه این کار رو بکنیم احتمالاً صفحه آبی مرگ میگیریم.
دقیقاً. و علاوه بر این، ولو سیستم پیشکشینگ شیدرها رو داره که از لگ زدن تو بازی‌ها جلوگیری میکنه.
البته معایبی هم داره دیگه، نه؟
خب آره، نمیتونید بازی‌هایی که آنتی چیت سطح کرنل دارن رو اجرا کنید و اجرای بازی‌های خارج از اکوسیستم استیم مثل گیم پاس واقعاً دردسرسازه.
قبل از اینکه از این بخش رد بشیم باید به ارگونومی هم اشاره کنیم. استیم دک گریپ‌های عمیق‌تری داره و اون ترک‌پد‌های دوگانه که برای بازی‌های استراتژیک مثل سیویلایزیشن معجزه می‌کنن.
در حالی که ایسوس سبک‌تره، فشرده‌تره و اون حلقه‌های نوری RGB با ظاهر سایبرپانکی رو داره.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ وقتی سیستم عامه‌ای مثل ویندوز رو روی پردازنده‌ای مثل زیتو اکستریم سوار می‌کنید، مستقیماً با بی‌رحم‌ترین دشمنان فیزیک روبرو می‌شید.
گرما و باتری.
بله، تولید گرما و تخلیه باتری. این گلوگاه نهاییه. ایسوس یک باتری عظیم 80 وات ساعتی گذاشته توی علای دو.
ولی اگه تو حالت توربو یعنی 30 وات سایبرپانک بازی کنید چی میشه؟
این همون لحظه پر استرسیه که وسط یک بازی حساس آلارم قرمز باتری میاد روی صفحه. با ایسوس تو کمتر از 1.5 تا 2 ساعت باتری زانو میزنه.
البته باید منصف باشیم، سیستم خنک کننده ضد جاذبه دوگانه ایسوس فوق‌العاده است. دستگاه رو روی 26 دسیبل کاملا ساکت و خنک نگر می‌داره.
آره، صداش کمه، اما باتری زود تموم میشه. حالا استیم دک چی؟ منابع گاراژتک میگن باتریش کوچیک‌تره، 50 وات ساعته.
درسته، ولی اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، والف ثابت کرده که تو دنیای قابل حمل بهره‌وری انرژی خیلی مهمتر از قدرت خامه.
یعنی سقف 15 وات؟
آره، اون سقف 15 واتی و مصرف کم پنل اولد تو صحنه‌های تاریک استیم دک رو به یک دونده ماراتون تبدیل کرده.
چقدر دوام میاره؟
حدود 2.5 تا 3 ساعت تو بازی‌های خیلی سنگین. و اگر رزولوشن رو روی 40 یا 45 هرتز قفل کنید و بازی‌های مستقل رو اجرا کنید، 8 تا 10 ساعت شارژ میده.
واو، 10 ساعت.
آره، البته فنش کمی پرصداتره، حدود 32 دسیبل. ولی ایسوس مجبور شده برای سیر کردن شکم پردازندش فیزیک باتری رو بزرگ کنه.
خب بررسی این دو قول جیبی واقعا دیدنی بود. حالا جمع‌بندی ما چیه؟ هیچ برنده مطلقی تو این جنگ وجود نداره.
همه چیز به پروفایل ژنتیکی شما به عنوان یک گیمر بستگی داره.
دقیقاً. اگر شما یک کاربر حرفه‌ای یا همون پاور یوزر هستید، کسی که تشنه دستکاری تنظیمات رزولوشن 1440p میخواد، گیم پس و بازی‌های چند نفره آنلاین با آنتی چیت براش مهمه، خب دستگاه شما ایسوس ROG Ally 2 هست.
به شرطی که یک پاور بانک 100 واتی هم همیشه همراهتون باشه.
100%. اما اگر به دنبال راحتی و تجربه یک پارچه هستید، میخواید روی کاناپه بیفتید و با یک دکمه فوراً برگردید به بازی‌های تک نفره روی یک صفحه اولد خیره کننده با باتری با دوام،
تو این حالت استیم دک اولد پادشاه بلا منازه.
دقیقاً. خب در پایان میخوام شما شنونده ها به این موضوع فکر کنید. اگر تو سال 2026 دستگاهی به اندازه یک کنترلر میتونه جایگزین یک کیس کامپیوتر 3 کیلویی بشه و سنگین ترین بازی ها رو اجرا کنه، تو 3 سال آینده چه بر سر مفهوم کنسول های خانگی و سیستم های رومیزی میاد؟
سوال ترسناک و در این حال جذابی هست.
واقعا، آیا ما داریم پایان عصر کامپیوترهای ثابت و متصل به پریز برق رو تماشا میکنیم؟ بررسی منابع ما برای امروز تمام شد، اما این سوالیه که مطمئنم تو روزهای آینده ذهن شما رو حسابی درگیر می‌کنه. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.